أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فرمايت در ادامه مسئله 29، كما يجوز له اتباع من يلقنه آية فآية، تلقينش بکنن آیه و آیه آیه هم جایزه. خب چرا وقتی آیه آیه که تلقینش میکنن با این دیگه میخانه؟ وقتی که با تلقین میخانه چه اشکالی داره؟ هدف قرائت، صدق قرائت میکنه و از میشد ما هیچ مشکلی درش نمیبینیم. ولیکن بعد میفرماید مرحوم سید، لیکن چون که خب بله میزان در قدرت هم خب معلومه که قدرت بالاخره میزان وقوع عمل در خارج، یعنی قدرت این آیه بحثایی صدق قرائت باید بکنه و میکنه از میشد، ولو به معونه این که یک کسی بیاد آیه آیه بخانه اینم بخانه چه اشکالی داره، بالاخره قرائت حاصل شده. لیکن نلحوت چون سید محقق خویی بحث برده سر این که به اصطلاح قدرت اعم از این که قدرت حین العمل باشه، یعنی کافیه قدرت حین العمل، حالا از قبل ولو قادر نباشه، قبل از که آدم به نماز بیسته خب قادر نیست، لو خلیه و تم در همون حینی که باید قرائت بکنه کسی پیدا میشه و تلقینش میکنه، عرض می شود به خدمت شما. فلهذا این آدم این بحث سبتی نداره به بحث، برای اینکه قدرت بر سبب، قدرت بر مسببه. درسته که یه آدم خودش نمیتوانه بخانه و در این قرائت میان تلقینش میکنن، اما این آدم را از همون موقع، موقع تکلیف، تکلیف حدوثش که مثلا نماز ظهر است، این اذان ظهر، این دخول وقت دیگه، این دخول وقت که تکلیف متعلق میشه، این آدم قادر هست که کسی رو بگیره، ملقنی بگیره یا قادر نیست. قدرت بر گرفتن ملقن قدرت بر عمل حساب میشه. فلهذا من به نظرم ربطی به این بحث نداره که ایشون اومده بحث متفرع کرده برای اینکه قدرت حین العمل هم کافیه، قبلا هم لازم نیست. نه، خود آدم همیشه قدرت داره برای اینکه ملقن بگیره، حین دخول وقت قدرت نداره ملقن بگیره، و قدرت داره برای اینکه قدرت برای اینکه ملقن بگیره قدرت علی العمل حساب میشه، چون قدرت بر سبب یعد قدرتا علی المسبب. پس این بحث بی خودی ربطش ندیم به این مسئله، ربطی نداره. در فرموده چرا ما قدرت را به جمعی معانیش داریم، از باب اینکه قدرت بر سبب را همیشه داره و قدرت بر سبب قدرت بر مسبب حساب میشه. پس بحث همدهش بر سر اینه که آیا صدق قرائت میکنه یا نمیکنه. خب بله میکنه، ولی مرحوم سید فرموده لیکن الاحوط اعتبار و عدم القدرت علی الحفظ و علی الاتمام، در همین قضیه تلقین ظاهر که میفرمد احوط اعتبار عدم قدرت بر حفظ و بر اتمام، یعنی بر اقتدای به امام جماعت. اگر می تواند اقتدا بکند به امام جماعتی، حمد صورتش ساقط بشه، هر شود خدمت شما این کار بکنه، و همچنین در صورتی که بتوانه بره حفظ کنه، حفظ کنه، تعلم کنه و حفظ کنه، احتیاط این است که این کار را بکنه. شاید هم به هر دو فرع بخوره، هم در این فرع هم در فرع قبلیش که قرائت من المصحف بود. دو تا فرع گفتیم، فرع اولمون قرائت من المصحف، فرع دوم تلقین بود. احتمال داره هر دو رو احتیاط مستحبی میکنه، احتیاط مستحبی میکنه که اگر میتواند به جماعت بخواند که حمد صورتش ساقط بشه این کار انجام بده، از مصحف نخونه، تلقینش نکنه، و همچنین اگر بتواند برود حمد سوره رو مثلا یاد بگیرد و حفظ بکنه که محتاج نباشه از رو بخونه و چیز، اون بیکار بهتره، مطابق احتیاط مستحبی است. توجه فرمونید، این احتیاط مستحبی منشأ چیه؟ وقتی ما داریم میگیم که خب صدق قرائت میکنه، چه از رو چه از حس، صدق میکنه چه قرائت، تلقین هم همینطور، با تلقین هم صدق قرائت میشه. و وقتی که میشه دیگه چه احتیاطی؟ منشأ این احتیاط، احتیاط مستحبی، میگن خروج عن شبهة الخلاف، برای این که در بین اصحاب شهیدین و محقق ثانی و علامه طباطبایی، یعنی سید بحرالعلوم، علامه طباطبایی که در فقه میگیم یعنی سید بحرالعلوم، نه علامه طباطبایی خودمون، سید بحرالعلوم، اینها گفتن جایز نیست، گفتن جایز نیست. فلهذا عرض میشد این احتیاط مستحبی رو به خاطر اینکه مخالفت نظر اونها صورت نگیره، این احتیاط مستحبی رو میگیم، یعنی فرموده سیه. آره، ولی اینم خیلی مهم نیست، احتیاطش ضعیفه. المسئله تو سلاسون، مسئله سیوم. حاصل زنگ بزن به مسئله سیوم. اذا بله همیشه نه از احتیاط، یه هر وقت شک بکنیم نه یقین داریم، خب بدعته، هر وقت یه منشأ شکی وجود داره، یعنی حکم به نظرمون آمد در حال احتمال ضعیفی میدیم، اشکال نه. مسئله سیوم، اذا کان فی لسانه آفه لا یمکنه التلفظ یقرا فی نفسه ولو توهما، والاحوط تحریک لسانه بما یتوهم. خیلی میفرماید اگر در زبانش آفتی پیدا بود که لا یمکنه التلفظ، که اصلا قادر بر تلفظ نیست، خب میفرماید که یقرا فی نفسه، تو دلش میخوانه، تو دلش هم دیگه به زبان جاری نمیکنه، چون زبانش حرکت نمیکنه، ولی تو دلش این کلمات را و این الفاظ را عبور میده از دلش، به یاد خودش میاره. والاحوط وحش، احتیاط مستحبی هم این است که زبانش را حرکت بده، توجه فرمایید، احتیاط مستحب. این مسئله، خب این مسئله که سید می فرماید، چون محقق خویی اومده سه قسم بیان کرد، بخواییم بگوییم که این فتوا مطلبی که سید فرموده یک قسمه، و آن این است که در زبانش آفتی باشه که قادر به تلفظ اصلا نیست، قادر به تلفظ اصلا نیست، اون وقت این شقی، یه شقی مثلا براش بیان کردن که قادر هست به خانه ولی ملعونه، خب اون دیگه میشه الحاقی، یعنی از بحث سید خارج، چون ایشون گفته لا یمکنه تلفظ، قادر به تلفظ اصلا نباشه. خب علی ای حاله، این برای تعمیم بحثه، برای تعمیم بحث، ولی اون خارج باشد از دایره مسئله، تعمیمش بدیم. پس یک قسم این است که این آفت باعث شده که دیگه صحیح نمیتوانه بخانه، ولی به صورت مغلوط میتوانه بخانه. مثل یه آقایی رو گفتیم ما جون میخواییم شما رو بفرستیم امام بتانه جماعت یه جایی، گفت یکی از یکی دوتا از دندونا اینم جلو عقب کجا کنده شدن و ساد را نمیتوانم درست تلفظ بکنم. خب عرض می شود خدمت شما، خب اتفاق می افته دیگه، این دیگه در زبان هم نیست. عرض می شود خدمت شما، گرچه اون خیلی احتیاط می کرد و الا ممکن هم تلفظ با کمی دندون ها و اینا مضر نیست، من شاید دندون های بالا اینطور اثر داشته باشه. الا کل تقدیر، عرض شود به خدمت شما در زبانش آفتی پیدا شده که قادر به تلفظ صحیح نیست، از یه حروف رو نمیتونه از مخارج ادا کنه و امثال داره، خب این که شک و شبهه نیست که همون ملحون خودش را بخوانه به صحیحشون، ما ادله داریم. عرض می شود یکی موثقه سفونی از امام صادق علیه السلام قال قال النبی صلی الله علیه و آله ان الرجل الاعجمی من امتی لیقرأ القرآن بعجمیتن فترفعه الملائکه علی عربیته. اون عجمی میخوانه چون دیگه قادر نیست بهتر بخوانه، ملائکه این نماز را به صورت عربی بالا میبره. چرا؟ برای اینکه تمام تلاش خودش را کرده و توان خودش را به کار گرفته، بهتر از این دیگه قادر نیست. توجه فر خدای ملائکه اون را به صورت عربی فصیح بالا میبره. خب یه روایت معروفی هم هست که معید این معناست که معترض می شدن به رسول الله صلی الله علیه وسلم که این بلال را چه گذاشتی؟ خب از ایشون که خیلی چیز بودن، جسور بودن، می گفتن این برده و سیاه‌پوست و فلان. بعضی هم یه ایراد مقدسی پیدا کرده بودن، می گفتن این چین را نمی تواند ادا بکنه، میگه اشهد و الله اله اشهد نمی تونه بگه. بعد پیغمبر طبق این روایت فرموده باشن سین البلال شین عند الله، سین بلال در نزد خدا شینه، شین محسوب میشه. خب این مالکیه، مالکیه که قادر نیست. لا یقدر علی التلفظ الصحیح فیکفی من ما یقدر علی ولو کان ملحونا. حالا خب این روایت سکونی هم که موثق است و معتبره. من مقصود همینه، عجمی و عربی مقصودی جهتی که کامل نیست، ناقص. و تو ایده هم معتبرت مسعدت ابن صدقه قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام یقول انک قد ترى من المحرم من العجم لا یراد من ما یراد من العالم الفصیح. حالا اینجا عجم داره، محرم هم داره. محرم معنا کردن به اعرابی که اینقدر اعرابی بودنش، دهاتی بودنش خالصه که پاک به شر نرسیده. خب این اونطور که فصحای مدینه بلدن، خب اونا اعرابی هم غلط میخوانن دیگه، درست نمیخوانن، صحیح نمیخوانن. اون وقت اینجا پیغمبر همین محرم را یا محرم را حالا باید به ضبطش مراجعه کنیم، به ظاهر محرم باشه. قد ترى من المحرم من العجم و عجم هم اضافه، لا یراد من، خدا ازش نمیخواد، ما یراد من العالم الفصیح، اون چرا که از یک عالم فصیح میخواد. و کذالک الاخرس فی القراءت فی الصلاة و تشهد ما اشبه داری فازا به منزلت العجم و المحرم یا و المحرم لا یراد من، ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح. خیلی خوب، این روایت دیگه واضح دلاله است بر مطلوب ما. به همون شکلی که بلده بخانه میتوانه باید بخانه. خب نه معلوم میشه همه اینطور نه. خب اینجا مثل این که نه، حالا بعضی شهرها بعضی جا اینطور خونده قرش یقال اعرابی محرم یا محرم جافن لم یخالط الحذر. این هم فرمایش اقرب الموارد در معنا کرد. خب عرض شود به خدمت شما، پس این راجع به اون صورتی که قادر به اصل به خوندن فصیح نیست، خوندن صحیح نیست، اما قادر هست، میتونه بخونه. این یک صورت. صورت دوم عرض شود به خدمت شما اینه که قادر هست، توجه فرمایید، الان قادر نیست از تلفظ، نمیتونه بخونه، اما عرضیه.
مشکل در
قبولش نبود، فارسی یادگیریش ممکن یه دست دستمان نداره. خب ولی یاد نگرفته، نمیتونه یاد، نه بالاخره قادره بر یادگیری یا عاجزه. اگر یه قادره خب با تکلیف داره دیگه، اجماعا او خارج خلاف اجماعه. پس باید یک کسی باشه که توانایی نداره مطابق میشه با عرضم که خلاف اجماع نشه. بله میدونم، بالاخره مجبوریم اینطور معناش بکنیم که خلاف اجماع نباشه. بله نه اون که عطف دیگه، عطف قرینه نمیشه، عطف و معطوف علیه متباینه اینه. و اما القسم الثانی بر و هو العاجز، میدونم جواب دادم، عطف شده جداگانت، عطف شده رفت نداره، خلی نمیشه که معنای اون چیه، معذوب معذوب کنه متباینه این رفت هم نداره. و کذاره که الاخرس بله قرینه نمیشه که حالا مراد از او یکی چیه. و اما القسم الثانی، قسم ثانی عرض میشود خدمت شما. حالا قسم ثانی رو اومدم قرار دادن که یک مانع ذاتی داره، مثل زبونش خیلی حجیمه سنگینه و از اول طوری خلق شده که حرکت نمی کنه. توجه فرمونه، خب این همون اخرس دیگه، این اخرس، اخرس عرفان یه نوعی هست که خیلی قوی تره و اون همراه با کربودنه، کربودن مادرزاد به طور 100% که هیچ شایبه استماعی و درش نیست مطلقا و با هیچ دستگاهی هم مثلا حس سامه از بین رفته کلا، و به همین دلیل زبانشون هم لال میشه و تکلم رو هم یاد نمیگیره. خب این یک نوع، یه نوع دیگه نه، یه آفتی در زبانش هست ممکنه که هم نباشه ولی نتونه حرف بزنه، این هم عرفا دیگه از اول که باشه لال حساب میشه. مادرزاده، مادرزاد که بود یعنی ذاتی بود، عرضی نبود، لال. و اون وقت ادله اخرس شاملش میشن که عرض شود به خدمت شما که در روایت از باز موثقه سکونیست از امام صادق علیه السلام فرمود تلبیت الاخرس و تشهده و قراءته القرآن فی الصلاة تحریک و لسانه و اشارته به اصبعه. وظیفه اینه که تحریک و لسانه و اشارته به اصبعه، با انگوش اشاره میکنه، یعنی همین اشاراتی که یاد میگیرن که به صلاح اشخاص لال اونطور مافز ضمیرشون را بیان میکنن، هم مقصود همون اشاراته. خب خودشون یه اشاراتی دارن دیگه، زبان بین المللیشون هست، مقصود همون اشاراته، از اون نوع اشارات برای نمازش انجام میده. حالا یه بحثی اینجا کردن که این اشاره، اشاره به معانیه، چون ما اگر اشاره به معانی باشه ما مسلم میدونیم که خدای تبارک و تعالی خوندن قرائت الفاظ را در نماز از ما نه معانی، ولذا توجه به معانی هم لازم، واجب نیست، مستحب هست انسان بفهمه چه میخوانه ولی واجب نیست بدون فهم معنا، اصلا کلنش معنا رو نمیفهمه، مثل یه عجم عوامی که اصلا معنای کلمات عربی را نمیدانه و نماز میخونه، نمازش صحیح یا باطل؟ صحیح دید. پس بنابراین وقتی که ما میدانیم مکلف به معانی نیستیم، یه قرن یه آدم اخرس خب بالاتر نید از آدم صحیح، تکلیف به معانی و فهم معانی نداریم، ایجاد دیگه این نمیشه اشاره، اشاره به معانی باشه، اشاره به چه میشه؟ اشاره به الفاظ، اشاره به الفاظ. و خشکات کردم گفتم خب خیلی از اینها کرد کر مادرزاد که هستن هیچ وقت صوت بهشون نمیدونن صوت یعنی چه، وقتی چون نمیدونن هیچ صوتی نمیدونن یعنی چه، برای اینکه تا یه بار انسان مثلا کور مادرزاد هم میتونه، کور مادرزاد هم نعوذ بالله هم معنی الوان رو نمیفهمه، از اون سرخ سبز سیاه نفهم یعنی چه، نمیفهم یعنی. پس بناهن علازه چون تا انسان اینا احساس نکنه معناشون رو هم درک نمی کنه و هیچ مخمر ذهنی نسبت به اینها نداره که رنگ یعنی چه، برای کور مادرزاد و برای کر مادرزاد هم همینطور، این مرتبه هیچ مخمر ذهنی و مسبوق ذهنی نسبت به اصوات و الفاظ نداره. اون وقت پس یوشی رو به اثبت ای مراد معناست، خب گفتیم نمیشه. اگر مراد اشاره به الفاظ و هم چیزی در ذهنش نیست که اشاره به اون بکنه، و این راه حلی که پیدا شده اینه که این اجمالا وقتی که میبینه مردم حرف میزنن، لبها رو میبینه که حرکت میکنه، متوجه میشه که این لبها که حرکت میکنن یا رسالتی دارن اشاره به اون میکنه. پس اشاره به الفاظ هست بالاجمال. آره میدونه یه چیزی هست به نام لفظ الفاظ اینا، اما واقعش چیه نمیدونه، اشاره میکنه به اون. این قسم دوم. قسم سوم اون کسی است که عرض شود عاجز از قرائت لمان ان عارضی که من فی لسانی آفه. خب اینجا این دو صورت داره. یه صورت که این مانع عارضیه، یعنی اول نبوده بعد پیدا شده، مثلا در سن 40 سالگی 50 سالگی 60 سالگی یه مانع عارض شده که دید. یه مرتبه موقته، مثل یه دونه ای در آورد زبونش نمیتونه حرف بزنه، ولی خب معالجه میشه و خوب میشه، یه هفته دو هفته یه ما برطرف شد، این آدم لان حساب نمیشه. اما نعوذ بالله یک نوع سکته هایی هست، سکته مغزی، که قدرت تکلم رو از بین میبره و دیگه ولو اینکه عارض شده اما ادامه داره. خب اینم حرف صد میکنه که این لال شد بالاخره، و بعدم با اشاره دیگه مثلا به منفی ضمیر شده با اشاره میکرد و زبون حرکت اگر بکنه صدایی بیرون میاد مثل همون آدم های لال. توجه فرمونی. خب اینا ملحقن دیگه، عرفن ملحقن به لال و لال حساب میشن دیگه، چه عروض اول باشه چه از وسط حاصل بشه. پس این نوع عارضی ملحق به اون هم باید همون تکلیف عمل بکنه، یعنی حرک کل سانه و یشیرو به اصبعه. و اما اونایی که یه چیز عارضی و مقطعیه، مثل اینکه زبانش یه دونه ای در آورده یه هفته ده روز بیس روز معالجه میکنه انشاءالله خوب میشه و برمیگرده به حالت، این دیگه بهش لال نمیگن، عرفن به این آدم لال گفته نمیشه. توجه فرمودین. ولی هازا اخرس برش تق نمی کنه عرفا. اون تکلیفی که ذکر شد یه حرق کل سانه و یه شیرو به اصبعه، تکلیف کی بود؟ تکلیف اخرس بود. اینو عرفا اخرس نمی گن. این تکلیفش چیه؟ حالا این قسم محل بحثه. عرض شود به خدمت شما اینجاست که مرحوم سید فرموده اذا کان فی لسانی آف لا یمکن تلفظ، باید ناظر به این قسم باشه، همین قسم آخری که گفت یقرأ فی نفسه ولو توهما، یعنی تو دلش میخوانه، تو دلش و دیگه هیچ به زبان چیزی نیست. و الاحوت تحریک لسانی به ما یتوهمو، احوت احتیاط مستحبی که زبانش رو هم یه حرکتی بده اگر میتوانه. هر شرف خدمت شما. حالا ببینیم اینجا دلیل این فتوای سید چیه. خویه عده از فقه ها اینطور فرمودن، این قبول، اما روایت استدل لو تارتن به صحیحت علی بن جعفر سألتو، سوال کردم از امام عن الرجل یصلح له ان یقرأ فی صلاته و یحرک لسانه بالقراء فی لهواته من غیر ان یسمع نفسه، قال لا بأس الا یحرک لسانه یتوهم توهما. امام در جواب فرمود نه مهم نیست زبانش را به حرکت نیاره، یتوهم توهما، فقط در دلش این الفاظ و این کلمات رو تو دلش یاداوری میکنه، درست شد؟ و در خاطرش خطور میده این کلمات رو بدون اینکه به زبان چیزی بگه. سألتو عن الرجل یصلح له ان یقرأ فی صلاته و یحرک له و خب حالا منظور جواب امام، حالا کار نداری مثال حضرت در جواب فرمود لا بأس الا یحرک لسانه، یتوهم توهما. اون عرض شود خدمت شما، اشکال این است که این روایت اسمی هم از عاجز نبرده، سؤال از وظیفه مختاره عن الرجل، آیا صلاح صحیحه که اینطور نماز بخوانه؟ حضرت فرمودن بس زبانش حرکت نداره تو دلش، به طوری که حتی نشنمه من غیر ان یسمع نفسه، یعنی صورت کلمات را در دلش یادآوری میکنه. التفات فرمودی بدون این که اصلا به زبان چیزی بگه. ظاهر روایت اینه که حتی برای آدم مختار این کار اشکال نداره، و حالان که این قطعا خلاف اجماع بلکه ضرورت، چون سبق قرائت نمی کنه. فلهذا گفتیم این روایت یرد و علمه عرض می شود الى اهله. خب وقتی اینطور شد دیگه پس این روایت نمیتونیم عمل بکنیم. عرض می شود خدمت شما و یه روایت دیگه مرسله محمد ابن ابی حمزه است، قال یجزه و که من القراءت معهم مثل حدیث النفس. البته این معهم هم ربطی به ما نحن فی نداره، این مربوط به اقتدای به عامه است. در وقتی که نماز جماعت می خوانید با عامه، کافیست که شما مثل حدیث نفس بخوانید در دلتون، یعنی تقرأ خلفهم، تقرأ خلفهم اقتدادی حقیقی نیست، میخوانی اما چی چجور؟ به صورت حدیث نفس. حدیث نفس هم معناش همینه، یعنی به زبان دیگه نیست. این روایت هم مرسله است که اعتباری نداره. عرض شود صحیح علی ابن جعفر هم گفتیم خلاف اجماعه. پس بر ما نحن فی تکلیف چیه؟ یه آدمی که الان نمیتواند، نمیدونیم، چون که عاجز خودی باید تکلیف ازش ناقص باشه، منتها یقینا از صلات لا تسقط الرحال به همون نحوی که میتوانه بخوان، احتیاطا همین توهم را بکنه، یعنی این کلمات را در دلش در خاطرش عبور بده و وظیفه اخرس را هم انجام بده، یعنی زبانش هم به حرکت بیاره و با انگشت هم اشاره کنه. این دیگه از باب این که نمیدانیم، چون که برای این شرق دلیل خاص نداریم. از اون طرف هم میدانیم که از صلات لا تسقط بحال تجبرون، و این آدم هم عاجز از قرائت، پس بالاخره رعایت احتیاط به اینه که این کارا رو انجام بده. من باب الاحتیاط نه، خب این از خارج مثلا نیست، ولی نه یه خیلی قدری سخته از جهت این که بحث در همین نمیدانیمه. اگر مثلا میگیم که این که از اخرس که بالاتر نیست، یه اخرس مقطعی از اخرس کامل، اخرس کامل یه وظیفه ای داره زبون که حرکت بده، ولی حالا این اصلا هیچ قرار ازش ساقته و هیچ کاری. بله بله همین هم نه همین همین که بله احتمال این رو میدیم، احتمالشون قویه، احتیاطش واجب لازمه. مسئله سی یکم، الاخرس یحرك لسانه و یشیر بیده الى الفاظ القراءه بقدرها، یعنی بقدر الفاظ. این همون بحثی است که دیگه مطرح کردیم. مسئله سی و دوم، المسئله الثانیه و الثلاثون، من لا يحسن القراءه يجب عليه التعلم و ان كان متمكنا من الاتمام فكذا يجب تعلم سائر اجزاء الصلاه. این بحث وجوب تعلمه، کسی که بلد نیست، قرائت را بلد نیست، حمد و سوره را بلد نیست، واجب است برش تعلم کنه، یاد بگیره، اگرچه متمکن از جماعت خوندن هم باشه. توجه فرمودید، و همچنین واجب تعلم سال اجزان. اشکال شده بر مرحوم سید که وقتی قادر به ایتمامه و ایتمام میکنه، خب این عرض میشد دیگه قصوری و تقصیری به خرج نداده، حمد صورتش طاقت احتیاج هم نداره دیگه به حمد صورت. پس برای چه در اینجا واجب باشد تعلق؟ برای چه؟ خب اینم جایزه، اینم جایزه، مستحب هم هست که انسان نمازش به جماعت بخونه، حمد صورت هم دیگه مورد احتیاج نیست. وقتی که نیست برای چه واجب باشه تعلم بکنه؟ پس اومدن حاشیه زدن و حاشیه هم به جاست که اینجا که فرموده و امکان متمکنن من الاتمام، ما قبول نداریم. اگر متمکنه از اتمام هست و اتمام بکنه، متمکن باشه و اتمام هم بعدن بکنه در جای خودش در وقت خودش، تعلم دیگه واجب نیست چون دلیلی نداره. هرچه هم داریم وجوب تعلق وجوب من باب المقدمه است، من باب المقدمه، ذل مقدمه باید واجب باشه که وجوب تعینی که مقدمه واجب بشه. و فرض این انسان مخیره، میتونه نمازش به جماعت بخونه تا حمد سوره گردنش نباشه. پس بنابراین اینجا یه وجوب تعیینی نداریم برای ذل مقدمه. هر شب خدمت شما که وجوب مقدمی پیدا بکنه مقدمش، چرا؟ چون نماز جماعت هم جایزه، بلکه هم مستحبه.
عرفان که جماعت همیشه گیر آدم؟
نه، عرفانی که کنن دلائی یقین داره مثل بله بله، نه تو خانه زن اقتدا بکنه به برادرش به پدرش ممکنه، بله تو خونه هم باشه، لازم نیه بره مسجد. بله، مگر تنها راهش این است که بگوییم مرحوم سید قائل به وجوب نفسی تعلق، نه وجوب نفسی تهیعی، حتی تهیعی هم نباید بود، وجوب نفسی که عذاب بر خودش باشه ولو ذل مقدمش واجب نباشه، ولو این که تعلم خب برای عمله، ولو عمل هم واجب نباشه، خود تعلم علا جمعی اعتقادی واجبه، اینطور شو خب بالی دیگه، ولی آزا بعدم عذاب بر خود ترک تعلمه. لیکن لا یقول بی احد، این سید یقینا بهش قائل نیست، میدانیم از فتاواش و غیر ذاله میدانیم کسی قائل نشده به این مطلب. تهیعی، نفسی تهیعی، نفسی تهیعی قائل شدن، اما نفسی اینطور خالص که تهیعی هم نباشه. تهیعی یعنی چه؟ یعنی باید ذل مقدمش لازم باشه و به هدف تهیع برای او. حالا فرض کردیم که دیگه ذل مقدمه مثل چه؟ مثل تعلم مسائل حج برای یه آدمی که مستطیع نیست و قد داره مستطیع نمیشه، خواهی وجوب تعلم احکام حج ممکنه بگیردش؟ مگه احکام حج جز احکام الله نیستن؟ و ادله تعلم خود جمعی احکام الله رو گرفتن. حالا بر غیر مستطیع واجبه؟ ممکنی هم چه چیزی بگویی؟ محتمل نیست؟ بله بله، بقیه حالا بحثت قرار بقیه اصفار هم واجب، بله اونا که واجب هم علی کل تقدیر، بله چون در جماعت ساقط نمیشن، بحثت قرارته که در جماعت ساقط میشه. و کذا یجب و تعلم و سایر اجزاء الصلاه، دیگه هیچ قید و بندی نداره چون که اونا دیگه علی کل تقدیر واجب اینا رو یاد بگیره. فان ضاق الوقت، عرض کنم به خدمت شما، مع کونه قادرا علی التعلم، مثل که وقت گذشت بگذاریمش هم اینجا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.